drink. المطلب الرابع ثمرة الخلوة والجوع والصمت. تعويد النفس على الخلوة والوحدة يثمر الأنس بالله جل جلاله وبعالم الغيب، والفكر اللطيف مع الجوع والصمت يهيئ الأرضية لتحصيل المعرفة النورية. بخش اول این کتاب المطالب السلوکیه مطالب انشائی و القایی است که به نظر این جانب رسیده و اینها رو بیشتر در همون تجربه های سیر سلوکی و استفاده های معنوی و الهامی که از محضر استاد داشتیم. تا به حال از اول کتاب سه مطلب که دارای سه عنوان و موضوع بوده گذشته است و مطلب امروز که همراه با دو سه مطلب دیگر هم هست، خاطر این که مطالب ریز ریز و کوچک کوچکه، ولی خب نکته هایی از سیر سلوک و معرفت که برای اهل دل مؤثر و مفیده. انسان در اثناء سیر سلوک و توجهات قلبی و درونیش با خدا نیاز داره به اینکه یک راهنمایی همراهش باشه که از این راهنمودها در وقتی که گاهی حالتی پیدا میکنه از عرض کنم که سکون، او رو به حرکت در بیاره. ما حتی در محضر استاد می دیدیم که ایشون هم با اون مقام فنا و قربی که داشت باز هم چند تا کتابی جلو ایشون بود که گاهی حتی برای مطالعه شخصی خودش اینها رو مراجعه می کرد. یه نهج البلاغه قدیمی داشتن، یه عروت الوثقای قدیمی داشتن و همینطور از کتاب‌های عرفانی مثل حافظ و مولوی و فتوحات و رفقای هم که از ایران می آمدن برای ایشون کتاب‌هایی می آوردن و من می دیدم که ایشون با اون مقامی که داشت گاهی به کتاب مراجعه می کرد. کتاب در یک اوقاتی که انسان گاهی ملول میشه، خسته میشه، برای اینکه خودش تر و تازه کنه و به حرکت در بیاره خوبه. البته نه هر کتابی، نه هر مطالبی. وقتی انسان زیر نظر یک نفر کار میکنه باید با توجیهات و راهنمای او کار کنیم. حتی نسبت به مطالعه بعضی کتاب‌ها هم باید از او نظر بخواد. مثلا تذکرة الاولیاء عطار نیشابوری برای بعضی‌ها حکم عرض کنم که درد رو داره تا دارو، حکم مرض رو داره تا شفا. چرا؟ چون تو این کتاب از صحیح و سقیم جمع شده، از مکاشفاتی جمع شده که گاهی به عقل انسان نمیاد که اینا چگونه است، چطوره. اینجور نیست که همه اون چه که در این کتاب آمده همه درست باشه، صحیح باشه. وانگهی شخص سالک باید همه چیزش رو با استادش مشورت کنه. حتی کتاب‌های عرفانی هم که میخواد بخونه، کدوم کتاب رو من بخونم، کجا رو مطالعه کنم، چه جوری، چطوری. چون بالاخره گاهی اوقات می‌بینی با یه مطلبی برخورد می‌کنه، خیال می‌کنه اون مطلب 100% درسته و خیال می‌کنه که این مطلب مال خودشه، در حالی که ممکن مال خودش نباشه، مال یک کس دیگه باشه، ولی این رو میاد به کار میگیره، بعد از یه جای دیگه سر در میاره. اینه که یکی از مطالبی که در این کتاب آمده که این خب خیلی مؤثر و مفیده، اینه که ما بفهمیم اگر به ما میگن شما خلوت داشته باش، این خلوت چگونه است. اگر میگن تو گرسنه باش یا سکوت داشته باش، این به چه کیفیته و باید چگونه باشه، چون تو این مسائل گاهی انسان مبتلا به افراط و تفریط میشه. منظور از خلوت، خلوت قلبه، خلوت دله. اگر ما خلوت در ظاهر هم میخواییم، به خاطر خلوت دله. یعنی اگر میگن شما مثلا دورت شلوغ نکن، خیلی خودت مشغول دنیا نکن، خیلی خودت مشغول زن و بچه و رفیق و مسائل ظاهری نکن، این به خاطر اینی که در دل یک خلوتی پیدا بشه، قوت انسی پیدا بشه با خدا، که وقتی این قوت پیدا شد، اون وقت طوریست که اگر با اهل معصیت و اهل غفلت هم بشینه، اونجا دیگه مؤثر نیست. یعنی اون میتونه اثر بذاره رو اهل غفلت، ولی اهل غفلت نمیتونن روی دل او اثر بذارن. چرا؟ چون دل مملو از خلوت الهی شده، مملو از محبت و عرض کنم مناجات با خداست. ما یه نسبت به حضرت استاد، گاهی که من خودم شخصا گاهی که یه مقدار نزدیک ایشون میشستم، عیناً مثل یه شعله آتش میدیدم که این حرارت ایشون در من منتقل شده. خب به ظاهر هیچ حرارتی نبود، به ظاهر ایشون وقتی تو خیابون کوچه راه میرفت میگفتن این یک نفر از همین افراد خیلی معمولی و ساده و عادی است. خیلی خیلی مثلا میگفتن که اون وضع لباس هم تو که در عکسشم پیداست، با اون کشیده خاصی که رو سرش بود و اینا، میگفتن یکی از خدم مثلا حرمای مطهر هست. اون وقت اون زمان صدام هم خادم های حرم مثل حالا نبودن. الان خادم های عتبات زیر نظر آتلا سیستانی هستن، اینا دورای آموزش میبینن، اینها از کنون زیر ذره‌بین هستن، اگر بخوان خطایی کنن، اگر بخوان کاری بکنن، اینا ترد میشن از اون عرض کنم وظیفه خدمتشون در حرم. اون زمان صدام که این حرفا نبود، این برنامه ها نبود، توجه دارید؟ لذا ایشون رو مثلا به حساب ظاهر میدن یکی از همون افراد عادی حرم. حالا ما خواست میشناختیم که ایشون قلبش پر از قوقاست، در ظاهر چیزی نیست، ولی تو دل پر از قوقای از کار الهی و محبت الهیست. شما هم که پلویشون میشستی، اگه اهل معنا و اهل دل بودی، این حرارت انتقال میداد از خودش به شما. حالا اینجا ما گفتیم که تعوید نفس علی الخلوه، سالک باید نفس خودش رو به خلوت و تنهایی و وحدت عادت بده. چرا؟ تا اینکه انس به خدا پیدا کنه در دل، هم انس به خدا و هم انس به عوالم غیب، به موجودات غیر مرئی. چون ما در آیات قرآنی داریم که ایمان به خدا، به رسول خدا، به ملائکت الله، به عرض کنم تشریعات الهی، دستورات الهی، همه به مبدا، به معاد، همه اینها جزء ایمان یک شخص است و همه اینها هم از امور غیبی است. مثلا مسائل معادی هنوز که پیش نیامده، یا عرض کنم که خود اون ذات مقدس هرچند که ظهور داره، ولی این ذات وحدانیت مقدس، این برای چه کسی قابل درک و لمس و البته ما کنه ذات رو که نمیتونیم تحلیل کنیم، ولی این که این تجلیات رو، این آثار این ذات رو شخصی میتونه دریافت کنه که روح شفاف شده باشه، روحش سنخیت پیدا کرده باشه. تا وقتی این سنخیت پیدا نشده چجوری میخواد ارتباط با عالم غیب، با اون چه در قرآن از مغیبات ذکر شده، به اون مغیبات ایمان باطنی و ایمان روحی پیدا کنه؟ پس اینجا سنخیت شره. این سنخیت در اثر همون خلوت، تنهایی و فکر در امور غیبی است که هر قد ما روحمون شفاف بشه و تجرد پیدا میکنه، همون مقدار هم میتونیم به مجردات پی ببریم. و این فکر لطیف که در انسان سالک پیش بیاد، این اگر همراه گرسنگی و جوع باشه و همچنین همراه با سکوت باشه، این زمین قلب رو برای دریافت اون معارف باطنی مهیا میکنه. حالا منظور از این جوع اینجا اون جوع افراطی و ریاضت هایی که خدای نکرده غیر مشروع باشه. حالا غیر مشروع بودن ریاضت به این نیست که ما فکر کنیم حتما ریاضت هایی باشه از قبیل ریاضت های مرتضین هندی که اونها مثلا کارهای غیر مشروعی رو انجام میدن، اعمال غیر مشروعی رو در ریاضت انجام میدن. ما اونها رو نمیگیم، اونها رو که یک شخص مسلمان و مؤمن و مقلد نمیاد که یه همچه کارهایی رو انجام بده. ولی در ریاضت های غیر مشروع که صحبت از اون میشه، حتی اون فرض کنید روزه مستحبی که اگه بخواد زیاد انسان روزه هایی رو بگیره، گرسنگی هایی رو بکشه که با وضع جسمانیش ملائم نیست، یا مثلا در موردی که پدر مادر او رو نهی میکنن، یا مواردی از این قبیل که اینها مشروعیت نداره، خب این جو باید تنظیم بشه. جوعی رو باید سالک در نظر بگیره که اون جوع مشروعیت داشته باشه برای او. جوع افراد فرق میکنه. خب بله، بعضی اگر توان بدنی داشته باشن، چون ما با همین مرکب بدن میخواییم پیشرفت کنیم، اگر این مرکب مرکبی باشه قابل برای روزه گرفتن، تمام سال رو آدم روزه بگیره به جز روزهای حرام. هستن بعضی تمام سال رو بعضی روزه هستن، ولی این مال افرادی است که بتوان. الان برادرمون که خدمتشون هستیم، ایشون وضعیتش اینطور، خیلی از ایام سال رو روزه داره. خب این جسمش مقتضی است، میگه اگر روزه نگیرم مریض میشم. میگه من اگر روزه نگیرم، من عادت کرده معدم به روزه گرفتن، اگر روزه نگیرم اون روز برای من مشکله. توجه کردید؟ اینه که باید دید این فردی که میخواد برای خودش یک برنامه جوعی بریزه تو زندگیش، این چگونه است و چیه. خب حالا اگر این شخص کسی باشه که دارای مسئولیت‌های خانوادگی هست، مثلا عیال داره مجرد نیست، این باید مثلا سر سفره حقی داره عیال با او که مثلا صبحانه نهار باید یه اوقاتی رو هم با او داشته باشه، یا لااقل با او تفاهم کرده باشه، او رو راضی کرده باشه اگر بخواد بعضی از مستحبات رو انجام بده. ولی اگر انسان بخواد مستحبی رو انجام بده که این مستحب موجب اذیت و آزار دیگری میشه، آیا باز هم این مستحب مستحبه؟ لذا باید دید استاد هم برای همینه که باید مشورت کنی. استادی که دست شریعت باشه، اون استاد بهش میگه کجا این عمل مشروعه، کجا غیر مشروعه و راهنماییش میکنه. و همچنین در رابطه با سکوت، سکوت اگر در موردی باشه که امر به معروف و نهی از منکر، یا در موردی باشه که باید صحبت کنه، باید منبری بره، باید تبلیغی کنه، باید از این زبان استفاده کنه، خب حالا البته با اون شرایطی که داره که واعظ باید اول خودش متعظ باشه بعد دیگری رو وعظ کنه. حالا ما فرض میکنیم تمام این شرایط هست، و اونجا جای سخنه که باید صحبت کنه، میگه نه من حرف نمیزنم. خب اینجا سخن نگفتن عرض کنم برای یک سال ایراده و عرض کنم گناه خطاست. خب اینجا موارد رو باید خیلی انسان شناسایی کنه، بفهمه که کجا باید سمت کنه کجا نکنه. ولی کلن اصل سمت و سکوت یک اصلی است که بزرگان اهل معرفت خیلی توصیه کردن به موضوع سبت و جوع و خلوت و اینها، و اینکه انسان اوقات فراغت رو پر کنه، ببینه دستورات دینش چیه چجوره، این رو خیلی روش تأکید دارن. لذا ما هم تو اون آداب سالک آوردیم که کمخوری، کمگویی و کمخوابی اینها از اصول مهم عمل یک سالکه. پس مطلب چهارم در رابطه با ثمرات و آثار که از خلوت و جوع و سمت برای سالک به دست میاد، این مطلب چهارم بود. ما خواستیم که باز هم از مطالب دیگر کتاب بازگو کنیم، اما میبینیم که دیگه وقتی است که دیگه باید به پایان رسید، به پایان رسانید مطالب رو. بالاخره بعضی رفقا دوستان جلسه از ساعت قبل از دو آمدن اینجا، بعضی ها میخوان برگردن تهران، ما به همین مقدار بسنده میکنیم. و یکی از دوستان هم که در جلسه هستن یه مقداری توسل، چون امروز روز جمعه است و تعلق با آقا حضرت ولی عصد جلال الله فرج و شریف داره، ضمن این که این ایام هم ایام تاجگذاری امامت آن حضرت هست و بعد از شهادت پدر ایشون متصدی مسئله امامت شدن و الان امام حی حاضر ما که به یمنه رزق الورا و به وجوده سبدت الارض و السما، و ما هم تو اون توصیه های سلوکی گفتیم که یکی از شرایط مهم سیر سلوک همین بذل توجهی که ما دائم المراقبه باشیم، آقا رو در وجود خودمون حس کنیم، در اثر تذکر زیاد، یاد زیاد، توسل زیاد. یه مقدار هم راجع به عرض کنم آقا امام زمان عجل الله فرج شریف، بعضی از دوستان که حضور دارن در جلسه، چون جلسه خودتونه دیگه، شما منزل خودتونه، تشریف میارید، ما هم در خدمتتون هستیم. بله، صلوات عنایت فرمایید که یکی از دوستان صحبت کنه.